بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العابدون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد ابي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. إنما بدء وقوع الفتن أحوال تتبع وأحكام تبتدع يخالف فيها كتاب الله. إن شاء الله که همه ما و شما مشمول عنایات خداوندگار قرار بگیریم صلواتی مرحمت فرمایید. رسیدیم به خطبه 50 نهج البلاغه که انشاءالله چند نکته رو درباره این خطبه امشب با هم دیگه مرور کنیم. همینطوری که در ابتدا خواندم امیر علیه السلام میفرماید که انما بدء وقوع الفتن، منشأ فتنه ها، منشأ فساد ها دو چیزه، یکی احواء تتبع و دیگری احکام تبتدع. اولیش اون هوس هاست، اون هواهای نفسانی است که انسان پیروی میکنه از اون هواهای نفسانی. حالا این هوس ها و هواهای نفسانی همه چی میتونه باشه. یه دفعه هستش که انسان دوست داره، هوس میکنه که به یه قدرتی برسه، به خاطر اینکه یه قدرتی رو به دست بیاره همین منشأ فتنه میشه، منشأ آشوب میشه، منشأ فساد میشه. یه دفعه دیگه بالاخره دنبال این هستش که به یک مقامی برسه، یک مثلا تو جامعه مطرح بشه. یه دفعه هوس میکنه که مشهور بشه، یعنی شهرت هم یه جور هوسه دیگه. افراد بعضیشون اصلا دوست دارن که مشهور بشن، بر سر زبانها بیفتن. این خودش میتونه چی باشه؟ منشأ فساد باشه. نمیخوام بگم حالا هر کسی که طالب شهرته، هر کسی که طالب قدرته حتما به فساد کشیده میشه، نه. برخی از افراد واقعا لله میخوان آدم خوبی باشن، میخوان قدرت داشته باشن که به دیگران کمک کنن، برخی میتونن اینطوری باشن. اما منشأ فساد این هوس هاست که فرد میخواد مشهور بشه. شما تو همین حوادث اخیر نگاه میکنید کسانی میان وسط که یه عمری شما ازشون هیچ خبری نداشتی. خب این بازیگر بوده، این بازیکن بوده، واقعا مدت ها بوده که اصلا دیده نشده، عشقش دیده شدن. یعنی یه کسانی یه دفعه می آمدن که آدم وقتی نگاه میکنه اینه مثلا اون موقعی که ما جوان بودیم این کشتیگیر بود، اون موقعی که ما جوان بودیم این مثلا بازیگر بود. ببینید وقتی که دوست داره، اصلا عشق این گونه افراد دیده شدنه. حالا به اون صورت دیده نمیشن، الان دیگه کشتیگیر بوده، الان دیگه شکم اومده جلو، حوصله ورزش هم نداره، سن و سالی هم گذشته، دیگه بدن رو فرم نیست. خب الان چگونه دیده بشه؟ یه دوتا بد و بیرا به نظام بگه حتما دیده میشه، میاد این کار رو میکنه. اینی که امیر علیه السلام میفرماید همه اینها هست. یا گاهی اوقات منشأ فتنه پوله، یعنی فرد واقعا در هوس پوله. اینی که امیر علیه السلام میفرماید که احوا اون تتبع، این هر گونه هوای نفسی، طرف واقعا میخواد به یک پولی برسه، به یک ثروتی برسه. خب طبیعی هم هستش که اینجا میاد چیکار میکنه؟ میاد یک کاری میکنه که به اون ثروت برسه. هر کدوم از این موارد مواردی هست که امیر علیه السلام میفرماید منشأ فساده، منشأ فتنه است. پس بنابراین یکی از چیزهایی که سبب میشه جامعه دچار شورش بشه، دچار فتنه بشه، دچار آشوب بشه، همین هواهای نفسانی هست که تو همه ما هم وجود داره. اما حالا برخی از افراد این هواهای نفسانیشون رو با تقوا اینا کنترل میکنن، برخی دیگر این کارو نمیکنن. هرچی حوثش بگه این کار رو انجام میده. حالا حوثش میخواد برای شهرت، هر کاری بگید برای شهرت انجام میده. یادش بخیر اون آقای دکتر فکر کنم فرامرز رفیع پور بود، حرف قشنگ، یعنی که اون کتابش نوشته، خب جامعه شناس دیگر نام باید خیلی پیر شده باشه، میگفت این مقدار عمل زیبایی که در ایران میشه تو هیچ جا نمیشه. بعد میگفتش که طرف میگه منو بکش خوشگلم کن، یعنی شما اصلا بعضی وقتا هوای نفس همینه دیگه، یعنی طرف دوست داره که چی بشه؟ دیده بشه، بنابراین به قدر هزینه میکنه تا دیده بشه، بس از جهت ارزشاش که چیزی نداره که حالا ارزشاش رو بخواد نشون بده، بنابراین میاد تمام کارها رو میکنه که دیده بشه. اینی که امیر علیه السلام میفرماید انما بدء وقوع الفتن احوا ان تتبع، یکیش همین هواهای نفسانی. حالا این هواهای نفسانی فقط هم این گونه نیست، تو همین ماجرای این خانم مهسا امینی شما نگاه میکنید چند تا هوای نفس تو اینجا میشه پیدا کنید. یکی این که بالاخره یه عده به خاطر اینکه ایشون کرده اون قومیت گراییشون چی میشه؟ زنده میشه که ما چیکار بکنیم؟ اتفاقا پی این ماجرا رو بگیریم. ایشون خب سنی هم هست، باز هم یه عده دیگه باید چیکار بکنن؟ وسط میان که بحث شیعه و سنی رو مطرح کنن. زنم هست، یعنی این انما بد او بگو الفتن احوا اون تتبع، اینجا یه دفعه میبینید که هوسهای قومیت گرایی گل میکنه، هوسهای مذهب گرایی گل میکنه، هوسهای جنسیت گرایی گل میکنه، بی حجاب هم هست. خب این همه افراد دوست دارن که واقعا چیه؟ دیده بشه. حالا این همه نمیخوام درصدشون رو بگم بالاست، اتفاقا میگن حالا طبق اون چیزایی که هست درصد کسانی که تمایل به بی‌حجابی صرف دارن به مراتب کمتر از کسانی است که تمایل به حفظ حجاب دارن، یعنی حالا اونا 15% هم، اونایی که حفظ حجاب میخوان 20%، اما خب 65% این وسط هستن دیگه، که این 65% خیلی وقت چیه؟ تمایل به همون بی‌حجاب ها شاید داشته باشن، این ورم قوی کار کنن تمایل به این ور پیدا میکنن، اینا اون قشر وسطی هستن. پس بنابراین انما بدء وقوع الفتن احوا ان تتبع، این هوس هایی هست که پیروی میشه. من بدون اینکه حق رو بشناسم چون مال این قوم هستم باید چیکار بکنم؟ قومیت خودم رو مطرح کنم. چون این مذهب هستم باید چیکار بکنم؟ مذهب خودم رو مطرح کنم. چون زن هستم باید چیکار بکنم؟ این زنیت رو در حقیقت مطرح بکنم. و دومیش چیه؟ احکام تبتدع، یعنی منشأ فتنه ها گاهی اوقات هوس هاست و گاهی اوقات و شاید هم هر دو با هم دیگه احکام تبتدع. یعنی چی؟ احکام تبتدع یعنی اون احکام شرعی که ساخته میشه، چون اگر هوس ها به تنهایی باشه خیلی ها پیروی نمی کنن. یعنی مثلا شما حساب بکنید که این کاملا در قالب یک عوض باشه، بقیه میگن به من چه که تو میخوای بی اجاب بشی یا میخوای بی اجاب نشی، اگر قرار باشه در قالب مثلا فقط قومیت گرایی باشه، بقیه میگن مال شما دوتا قوم دیگه به ما ربطی نداره. نه، اینا میان به خاطر اینکه اون عوضهای خودشون رو درست تو جامعه جلوه بدن یه صورت حکم شرعی براش درست میکنن. احکام تبتدع یعنی احکامی که ساخته میشه، یک ظاهر واقع نما پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی الان زن زندگی بقیشه احسن، نه همینی که ساختن دیگه، اینقدر قشنگه همه با هم دیگه این آزادی رو بیان میکنه. آزادی واقعا یه چیز خوشگلیه. یا مثلا این که جوان رو آدم بهش رسیدگی بکنه حرف خیلی قشنگیه، یعنی یه جوری میاد جلوه میده که آدم فکر میکنه که واقعا بقیه مخالف جوانان هستن، بقیه مخالف ارزش ها هستن، یا خود زن رو به عنوان یک ارزش مطرح کردن. خب چه کسی مخالف اینه که زن به عنوان یک ارزشه؟ اتفاقا اسلامی که داره زن رو به عنوان یک ارزش مطرح میکنه، و اگر برای او حجابی هم قرار داده به خاطر چه چیزی هست؟ میگه آدم یک چیز با ارزشی رو همینطور یله و رها تو جامعه ول نمی کنه. شما اگر الان 10 تا 100 دلاری داشته باشید، این 10 تا 100 دلاری رو تو جاکپچی بیرون میذارید، بعدم میاد تو 10 تا 100 دلاری رو نمیدونم به جیبتون آویزون میکنید، تو خیابون راه میرید، یا این رو واقعا یه پوشش خوبی براش دارید؟ اتفاقاً اسلام به خاطر اینکه حضور اجتماعی زن تو جامعه باشه و به زن اتفاقاً اهمیت میده، ارزشش رو میخواد حفظ بکنه، میگه تو حضورت یه حضور انسانی باشه، یک حضور ارزشمند باشه، نه اینکه حضور فحشا داشته باشی، نه اینکه حضور فساد داشته باشی. اما اونها میان چیکار میکنن؟ شروع میکنن اینو در قالب احکام تبتدع. یه دفعه اینجا شما شروع میکنی میبینی یه سری افراد هستن میان میگه حالا صدر اسلام واقعا حجاب حکمش بوده یا نبوده؟ یعنی یه دفعه میرد کجا صدر اسلام این حکم حجاب چجوری بوده؟ چرا اون موقع حجاب نداشتن؟ شما روایتی دارید که پیامبر فرموده باشه کسی حجابش رو حفظ کنه؟ یعنی شروع میکنن همین هوس‌ها رو در قالب احکام دینی هم پیاده میکنن. یعنی یواش یواش احکام تبتدع، طرف یواش شروع میکنه خیلی از این موارد رو میگه ای صورتش که قشنگه. شما تو همون ماجرای سقیفه، خلیفه دوم برمیگرده به عبدالله ابن عباس چی میگه؟ میگه ان قومکم کرهو ان یجمعو لکم الخلافت و النبوه. ابن عباس خلیفه دوم به ابن عباس میگه، میگه میدونی اصلا خود این قوم شما، خود این قریش و بقیه خوششون نمیاد که توی یه قبیله هم نبوت باشد هم خلافت باشد. یعنی صورت رو نگاه کن چه صورت قشنگی ها. راست میگه، خب همه چی رو چرا ما برای خودمون بخوایم؟ حالا نبوت حالا رسول خدا باشه، خلافت برای یه قبیله دیگه باشه. ببینید صورت باید قشنگ باشه. حالا اینجا در حقیقت کسی نیست که به این برگرده بگه مگه نبوت رو در حقیقت مردم انتخاب کردن؟ نبوت از جانب خداوند هست که حالا تو اومدی میگی مردم خوششون نمیاد. اینجا ابن عباس خیلی قشنگ جواب میده، جواب این آیه رو میخونه، ذالک بانهم کرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. میدونی ریشه چیه؟ ریشه اینه که اینا نمیخوان زیر بار حرف خدا برن، در نتیجه اعمال خودشون رو تباه میکنن. پس اولین نکته ای که اینجا هست منشأ فتنه ها. دومین نکته ای که در اینجا هست، علی علیه السلام میخواد بفرماید هزاری هم هوای نفس باشه، احکام تبتدع باشه، تا وقتی که این افراد چیره نشن، حکومت نداشته باشن، به جایی نمیتونن برسن. دومیش چیه؟ چیرگی حکومت غیر الهی. و یتولا علیها رجال رجالا علی غیر دین الله. اینها اصلا میان اینگونه کار میکنن، یه سری هوس ها رو دارن، بر اساس این هوس ها یه سری احکام هم ساخته میشه، بعد میرن دنبال اینکه یه قدرتی به دست بگیرن. یتولا، اینها میان ولایت کسانی رو بر غیر حکم الهی در حقیقت اجرا میکنن. میگه ببین ما میخوایم اینجا اقتصاد درست بشه، حالا چه این میخواد باشه چه اون میخواد باشه، یعنی صورت قضیه رو درست میکنه. یتولا فیها رجال رجالا علی غیر دین الله. اما میگه ببین منشأ دینی میخواد چیکار داشته باشه؟ یه سری افراد بیان، همون افراد مسلط میشن، همه چی هم درست میشه. امیر علیه السلام میگه میدونید چرا این اتفاق میفته؟ اینها روششون چیه؟ روششون این نیست که حرفشون رو خیلی صریح بیان بگن، اینا روششون این هست، اصلا راهکار دشمن اینه که حق و باطل رو با هم دیگه ممزوج میکنه. فلو ان الباطل خلص من مزاج الحق لم يخف على المرتادين. اگر باطل با حقاتی نمیشد، بر اون کسانی که طالب حق بودن مخفی نمیمون، طرف واقعا طالب حق، اما این یک جوری برمیداره روی این حق رو باطل میپیچه، این روی این باطلش رو حق میپیچه که من خوشم بیاد. از اون طرف ولو ان الحق خلص من لبس الباطل انقطعت عنه ألسن المعاندين. اگر حق شفاف باشه باطل هم شفاف باشه، طبیعی هست که کسی دنبال باطل نمیره. یعنی چی؟ مثلا شما حساب بکنید، حق قانونه، یعنی وقتی که قانون الهی باشه، قانون اساسی باشه، آیین نامه باشه، هر چی میخواد باشه. الان حق رو نگاه کنید، حق اینه که دانشجوی عزیزی که اومد توی یه دانشگاه درس خون، تو دانشگاه صنعتی شریف درس خون، تو دانشگاه دیگه درس خون، این اگر صلاحیت علمی دارد، اگر صلاحیت مدیریتی دارد، این باید به یک مدیریتی برسه. اما واقعا ما این کارو میکنیم؟ این افراد واقعا به اون جایگاه خودشون میرسن؟ یا حق اینه که این فرد واقعا میادش درس میخونه، باید بهترین رشته قبول بشه. گاهی اوقات سیستم ما قانونش اشتباهه، میاد چیکار میکنه؟ میگه خب این باباش هیئت علمیه، این بچهش بزنه پزشکی زاهدان، پزشکی زاهدان که میزنه پزشکی زاهدان قبول میشه. قانون درست کردیم که چون پدر هیئت علمی هستش، این میتونه چیکار بکنه؟ منتقل بشه به همون شهر بابا، برگرده بیاد تهران. ببینید این قانونه ها، اما قانونمون هم مشکل داره. یعنی یک جوری این هست که واقعا اون فردی که شایستگی علمی دارد نمیتواند در جایی باشه، به خاطر باباش برمیگرده اینجا. ما باید همه قانون هامون شفاف باشه، یعنی حقوق گرفتن هامون شفاف باشه، مسئولیت هامون شفاف باشه، مدیریت هامون شفاف باشه، همه چیز باید شفاف باشه. ما الان اینجا برمیداریم حق و باطل رو قاطی میکنن، اون ولی هم حق و باطل رو قاطی میکنن، در نتیجه ولیکن یؤخذ من هذا ذقص و من هذا ذقص فیمزجان فهنالک یستول الشیطان. همه حرف اینجاست، راهکار دشمن اینه، میاد یه خورده باطل رو میگیره، یه خورده حق رو میگیره، همه فریب میکنن. ذقص اون دست علفی هست که تر و خشک توش با هم، یه چیز علف میگیره، اگر خشک خشک بشه طرف میندازه اون بر، اگر تر باشه هم که خب طرف دنبال خشک نمیره، اینو با هم دیگه میگیره. حالا من مثال میزنم، شما تقریبا این شبکه های حرفه‌ای غربی رو نگاه کنید، همیشه از همین روش استفاده میکنن. ما گاهی اوقات متاسفانه مثلا رسانه های خوب خودمون میاد اصلا حق رو نمیگه، یکسر باطل میگه. اون طرف میاد چیکار میکنه؟ حق و باطل رو قاطی میکنه. مثلا ما یه جا آشوب میشه، تو رسانه ما میادش میگه که اینا اونجا اومدن، حالا خیلی بهتر شده، حالا خیلی بهتر شده، اما یه موقعی مثلا شهر ایزه به هم میریخ، تو صدا و سیمای ما گل و بلبل بود، هیچ خبری نبود، این میشه باطل، این میشه باطل. یعنی باید شما واقعیت رو بگی، حق یعنی مطابق با واقع، بیا بگو چی شده. اما این کارو نمی کردیم، الان یه خورده ای بهتر شده، نه خیلی. مثلا شما حساب میکنه، حالا بیا ببین بی بی سی چی کار میکنه. اولش میاد میگه که در شهر ایزه تظاهراتی برگزار شد، خب تمام ایزه ها به بی بی سی اعتماد میکنن چون این قسمتش رو درست کن، واقعا تظاهرات برگزار شد. بعد میگه که کودکانی هم در این مراسم جان خود را از دست دادن، نیروی انتظامی هم دیده میشون. یعنی یک جوری میچینه که دیگه شما خودت بیای کنار هم دیگه بچینی، نیروی انتظامی که بوده اونا هم که مخالف بودن، پس حتما اینها اونا رو چیکار کردن؟ عبا در آوردن. یعنی اصلا روشش اینه. خدا رحمت کنه شهید آبیدی رو، اون موقع خیلی حرف قشنگی میزد، من این رو از خودش شنیدم بلا واسطه. میگم مثلا شما تلویزیون ما رو که نگاه میکنی، یه دفعه اصلا میخواد یک مسئله رو کاملا بپوشونه، هیچ خبری ازش نمیگه. حالا برو بی بی سی رو گوش کن، میادش میگه که شرکت ده ها هزار نفری مردم در راهپیمایی 22 بهمن. او خودت بودی ده ها هزار نفر، میبینی که حالا ده ها هزار نفر، صد هزار نفر میشه، 1,000,000 نفر میشه. میگه اینو بودم درست. میگه این مثال ایشونو میزنم. یک بمبی در چهار راه چیتسازی داخل سطل آشغال منفجر شد. حالا اون موقع این شبکه‌های اجتماعی نبود. خب اونم زنگ میزنی از دختر خالت پسر خالت میپرسی دم چهار راه چیتسازی بمب منفجر شد؟ میگه آره. این دو تا خبر راست مطابق با واقع حق. وسطش یک دروغ گنده میندازه، تو به بهانه اینکه اولیش درسته آخریش درسته کلشو قبول میکنی. ولی متاسفانه ماها گاهی اوقات میایم اصلا یه چیزی که میگی مطابق با واقع نیست، توجیه نباید کرد. اگر بخوایم که فتنه در جامعه نباشد باید تمامی مطالب شفاف درست دقیق گفته بشه. شما مثلا دیدید تو اون ماجرای زندان اوین، به محض اینکه سری رفتم خبر رو تهیه کردم اومدم گزارش دادن، اصلا توطئه دشمن خونسا شد. اما حالا این مادر کیان، این چیه؟ پسر هم کیان و مادرش، هنوزه بالاخره اینو کی کشت؟ اگر اون دوتا مثلا اومدن اونجا اونا کشتن، این همه وقت گذشته بیاید اعلام بکنید. اگر اشتباه نیرو انتظامیه بیاید اعلام بکنید. نه اینکه یک ماه بگذره بعدن آدم بگیم چیکار کردیم چیکار نکردیم. این همینه که فتنه ها رو دشمن میخواد چیکار بکنه اینا با هم قاطی بشه. ما باید در تمامی مراحل انشاءالله حقگو و حق شنو باشیم. بحثم رو جمع کنم طول کشید. و آخرین نکتش حضرت اینه که میفرماید وقتی که این حالت میشه، حق و باطل در جامعه با هم دیگه ممزوج میشه، فهنالک یستول الشیطان علی اولیائه، شیطان اینجا مسلط میشه. برای همین میبینی یه دفعه تو خانواده خود طرفدار اون برش، چون حق و باطل قاطی میشه. داداشت، خواهرت، فرزندت. و ینجل الذین سبقت لهم من الله الحسنا، تنها گروهی اینجا رشد میکنن نجات پیدا میکنن که از جانب خداوند مورد رحمت و لطف الهی قرار بگیرن. صلی الله علیک یا فاطمه، صلی الله علیک یا فاطمه، صلی الله علیک یا فاطمه.